بازی فلک را صف بشکافیم و ترهین و در
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه باران در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کارگر و کارآفرین دو تا همکارن در خط مقدم نبرد اقتصادی. امروز ما دچار نبرد اقتصادی هستیم که جنگ اقتصادیه. این جنگ هم مثل جنگ 8 ساله اول انقلاب جنگ تحمیلی است. اون جنگ نظامی تحمیلی بود، این جنگ اقتصادی تحمیلی است. آمریکا یه جور، کشورهای همراه آمریکا یه جور دارن با ایران اسلامی و جمهوری اسلامی در واقع می جنگن. جنگ اقتصادی است. در این جنگ اقتصادی که ما داریم، خط مقدم و جبهه جلوی خط متعلق به کارگر و کار آفرینه. اینا یعنی برای ولی من نظرم این قسمت قضیه نبود. نظرم اینه که شما که دارید با آمریکا مبارزه میکنید، قدر کار خودتونه بدونید. یعنی کارگر و کارآفرین در خط مقدم این مبارزه است. هرچی شما خوب کار کنید، هرچه به خوب کار کردن شما کمک بشود، این در این نبرد اقتصادی موثره. اینم نکته دوم. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم یک اطلاعیه رو بشنوید. سومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما با موضوع سازندگی، محرومیت زدائی، امیدآفرینی و دفاع مقدس 12 روزه در 2 بخش مردمی و حرفه‌ای برگزار می شود. آخرین مهلت ارسال آثار 15 آبان ماه 1404 هست. برای کسب اطلاع بیشتر به وبگاه جشنواره samafest.irib.org.ir مراجعه نمایید. دعوت میکنم به تکرار برنامه 8 صبح توجه کنید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، هموطنان خوبم سلام و درود. شنونده مجله تحلیلی خبری 8 صبح هستید از رادیو اقتصاد و امروز به موضوع دیگری در برنامه 8 صبح خواهیم پرداخت، موضوعی که شاید مورد علاقه و مورد توجه بسیاری از جوانان در آستانه ازدواج باشه. از شنبه ابتدای هفته تا امروز همراه و همسفر مجله اقتصادی 8 صبح بودید. همراهی شما افتخار ماست، پاسخگویی به پرسش ها و رفع دغدغه های شما وظیفه ماست. اگر در حوزه مسائل اقتصادی پرسش دغدغه ای دارید با 30,000-36,37 در ارتباط باشید. و اما موضوع امروز برنامه 8 صبح کارت رفاهی جهیزی است که جدیداً مورد بحث قرار گرفته و قرار هست در کنار وام ازدواج اختصاص پیدا بکنه به عزیزانی که میخوان زندگی خودشون رو شروع کنن، این که نمیتونن هر دو رو داشته باشن قاعدتاً و تکمیلی نخواهد بود، یکی از این دو رو باید انتخاب بکنن، آنگونه که در خبرها آمده، یا کارت رفاهی جهیزیه که دیگه دنبال اون صفحه طولانی و مواردی از اون دست نخواهن رفت، یا وام نقدی ازدواج. امروز راجع به این موضوع صحبت.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. کارت رفاهی جهیزی نوعی کارت اعتباریه که توسط بانک مرکزی و با همکاری بانک‌های عامل صادر میشه. اعتبار این کارت از طریق تضمین بانک مرکزی برای خرید از تولیدکنندگان داخلی تأمین میشه. گفته میشه برخلاف برخی شایعات، وام نقدی ازدواج حذف نشده و همچنان برقراره. کارت رفاهی جایگزین وام نقدی نیست، بلکه یک گزینه مکمل برای کسانیه که ترجیح میدن جهیزیه رو به صورت اقساطی از تولیدکنندگان داخلی تهیه کنن. حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
در هیچ جلسه ای نیست که بانک ها شکوه و شکایت نکنن که آقا تکالیف قرض الحسنه ای که روی نظام بانکی است کمر نظام بانکی رو شکونده، قدرت انجام این رو نداریم. ما وقتی که نگاه میکنیم میگیم خب اینا کجا داره داده میشه؟ دو جا هست عمدتاً، یا بیشتر به سمت ازدواج و جوانی و جمعیت و اینا هست که نرخش توسط شما 4%، یا به سمت مسکن روستایی داره میره که اون مثلا مسکن روستایی 15-20 سال باید برگردونه. ما با تفاوت 4%-23% رو مثلا باید سازمان برنامه بودجه تعهد کنه و پرداخت کنه، و اینجا هم تو بحثای ازدواج و موارد اینگونه ای رو شما خودتون باید از منابع قرض الحسنه‌تون بدید. در حالی که فضای تورمی و تأمین مالی بالای 30%، یعنی بین 4%-30%، 26% ما داریم در واقع رانت به نفع یک خانوار یا یک روستایی داریم میدیم. آخر سر چی میشه وقتی که میریم تو شواهد رو میبینیم؟ میدیم تعدادی از اینها انقدر فقیرن که یکی میره واسطه‌شون میشه، میگه بیا این 100 میلیون تومان رو شما بگیر، این 700 میلیون تومان وام قرض الحسنه رو به من بده. او به همون 100 میلیون تومان قانع میشه. محاسبه کردیم اگه نظام بانکی کل جهیزیه عروس و داماد رو مجانی بده، مجانی، نه اینکه بگیم پول بده، به نفع تا اینکه 4% بده و به دست فقیرا نرسه، چون تأمین مالی 10-20 ساله با نرخ 4% چند برابر ارزش کل جهیزیه در میاد. و در حوزه روستایی هم اگر ما با همدیگه خونه رو مجانی بسازیم و تحویل یه انسان فقیر، یکی تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی فقیر بدیم، ارزونتر در میاد. خب شما بیاید الان با 10 تا تولید کننده وسایل و لوازم خانگی در داخل صحبت کنید، بگید من به مدت 10 سال وام قرض الحسنه 4% به شما میدم، برو تو تولیدتون رو استفاده کن، تو موظفی در ازای این 1 میلیارد تومان 700 میلیون تومانی که من دارم برای 10 سال بهت میدم نرخ 30%، تو مجانی جهیزیه رو بدید به ایشون. جهیزیه رو مفتی میرسونیم، یعنی مجانی میرسونیم دست خانوار فقیر. تولید رو فعال میکنیم، به جایی که پول از مسیر اقتصادی خارج بشه در جهت سرمایه‌گذاری جهت پیدا میکنه.
این کار تا پایان آبان 1404 به صورت آزمایشی اجرایی شده. در این شیوه مدارک هویتی و سند ازدواج در سامانه بارگذاری میشه و بعد از تایید کارت اعتباری صادر میشه. کارت رفاهی جهیزیه نسبت به وام نقدی مزایایی مثل حذف صفحه انتظار، خرید مستقیم کالای ایرانی با تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایت از تولید داخلی داره. مبلغ و شرایط کارت رفاهی جهیزیه مشابه وام نقدی ازدواج و به صورت قرض‌الحسنه ارائه میشه. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح
همراه 8 صبح هستید و همونطور که پیش عرض کردم خدمتون و در این بخش هم شنیدید، ما امروز میخواییم راجع به کارت جهیزیه صحبت بکنیم، کارت رفاهی جهیزیه که قرار هست بیاد و در کنار طرح وام ازدواج کمک بکنه به ازدواج جوانان و به نوعی از متقاضیان وام ازدواج که باید بگیم صفحه طولانی رو در سیستم بانکی کشورمون ایجاد کردند بکاهد و خودش بیاد نقش آفرینی بکنه، به هر حال هم کمک بکنه به تولید داخل و فروش محصولات تولید داخل به جوانانی که میخوان ازدواج کنن و جهیزیه خودشون رو تکمیل کنن، هم کمک بکنه به نظام بانکی کشورمون و شاید کاهش صف‌های طولانی در سیستم بانکی کشورمون برای وام ازدواج باشیم. اما کماکان باید بگیم که این موضوع نیاز به بحث بیشتری داره تا با زوایای مختلف اون آشنا بشیم، اینکه باز پرداختمون به چه صورتی هست، میزان اعتبار کارت چقدر هست، آیا به اندازه میزان وام ازدواج هست، اینکه کارت از چه نوعی هست، گفته شده که کارت اعتباری قرض‌الحسنه است نه وام با سود، اما باز باید مطمئن بشیم که واقعا همین گونه هست، اقساط مطابق با وام ازدواج در نظر گرفته شده یا شرط اقساط اون متفاوت هست، باز پرداخت و مواردی از این دست که حتما باید راجع به اون صحبت بکنیم و سوالاتی در سطح کلان که آیا میتونه اثرگذار باشه بر تولید داخل به خصوص محصولات لوازم خانگی یا خیر، و آیا نقش آفرینی کارت‌های رفاهی جهیزیه در کنترل و مدیریت تورم به جای وام های ازدواج به چه صورت خواهد. در برنامه امروز 8 صبح همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر سید مصطفی صفاری اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی، جناب آقای دکتر مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی و جناب آقای دکتر اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران، و تبیین خواهیم کرد که کارت خرید کالا یا همون کارت رفاهی جهیزیه بهتر میتونه در نظام اقتصادی ما عمل بکنه و کمک کنه به ازدواج جوانان و اون انگیزه لازم رو ایجاد کنه یا همون وام های نقدی ازدواج. شما هم با ما همراه باشید. 30,036,37 و 22,65,25,25 در اختیار شماست. اگر در آستانه ازدواج بودید یا هستید، ترجیح میدادید وام نقدی بگیرید یا کارت خرید کالا با تخفیف و اقساط، و چرا؟ طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، نخستین مرحله صدور کارت رفاهی ویژه جهیزیه تا پایان آبان ماه عملیاتی خواهد شد و زوجین می توانند از این مسیر کالای ایرانی مورد نیاز خودشون رو با شرایط اقساطی و بدون ضامن خریداری کنند. ضمن اینکه این طرح بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای اصلاح ترکیب تسهیلات خانوار و کاهش فشار نقدی بر شبکه بانکی است و هیچ تغییری در فرایند پرداخت به وام نقدی ازدواج ایجاد نمی‌کند.
هشت صبح، گذر از صد و رفتن به عمد، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه، هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی هشت صبح، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
ممنون که با هشت صبح همراه هستید. شما بگید که اگر در آستانه ازدواج بودید ترجیح میدادید وام نقدی بگیرید یا کارت خرید کالا با تخفیف و اقساط، و چرا؟ 30036-37 و شماره تلفن 226525 در اختیار شماست. همراه هستیم با جناب آقای اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران. آقای پازوکی سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. تشکر عرض می‌کنم این ایام در خدمت شما.
ممنون از همراهی شما. آقای پازوکی، کارت رفاهی جهیزیه مطرح شده و قرار هست از پایان آبان ماه عملیاتی بشه برای زوجین که حالا این حق انتخاب رو ایجاد میکنه که میتونن از وام ازدواج بهره مند بشن یا از کارت رفاهی جهیزیه. نکته اینه که این کارت رفاهی جهیزیه برای خرید جهیزیه لوازم خانگی ایرانی باید استفاده بشه و به نوعی یکی از اهدافی که دنبال میکنه حمایت از تولید داخل و تولید کنندگان داخل هست. سوال اول، آیا شما در جریان اجرای این طرح بودید و همراه هستید با این طرح؟ این نکته اول که از زبان شما بشنم.
عرض خدمت شما که همونجور که شما فرمودین که آیا شما در جریان هستین، ما فقط از اخبار داریم میشنم. اینکه این طرح فروشش توسط چه کسی، چه اشخاصی، آیا تولید کننده یا آیا توزیع کننده انجام
آقای پازوکی ممنون میشم مقداری بلندتر صحبت کنید که صدای بهتری از شما دارید.
من ببخشید عذرخواهی میکنم از همه، چون یه مقدار صدام گرفته به خاطر آلودگی هوا صدام اینجوری.
انشالله که سلامت باشید.
از خدمت شما که هنوز مشخص نیست این طرح یا این اعتبار قرار از طریق فروشگاه ها به مردم کالا فروخته بشه یا از طریق خود تولید کننده. اگر قرار از طریق تولید کننده باشه که اصلا به درد فروشگاه دار نمیخوره، مثل کارتای قبلی فقط میخوان یه پولی رو تزریق کنن برای تولید، اونم به خاطر اینکه ما صادرات کالا نداریم، تولید کننده انباشت کالا داره متاسفانه، از اونور عرضش رو دیر بهش میدن و مشکلات دیده. اگر قرار از طریق فروشگاه ها انجام بشه، خب هنوز هیچ ابلاغی به اتحادیه ها نه در تهران نه در کل کشور، نه اتحادیه های زیر مربوطه مثل فرش ماشینی، مثل فرش دستباف، حالا ما که خودمون لوازم خانگی هستیم، ببینیم این کارت باید به یه طریقی دست مردم برسه، اون چیزی رو که احتیاج دارن. من امروز شاید احتیاج داشته باشم با این کارت برن یه خونه رهن کنن، اجاره کنن، احتیاج به خرید جهیزیه نداشته باشن. امروز احتیاج دارم برم یه وسیله نقلیه‌ای رو بگیرم که یه شغلی رو برای خودم ایجاد کنم، خونه رو رفتم اجاره کردم، جهیزیه‌ام هم دارم، حالا وسیله برای وسیله نقلیه پول کم دارم، یا این پول رو احتیاج دارم اصلا لوازم خانگی نخرم، برم فرش بخرم، ما بقیشو ببرم تو کار ازش استفاده کنم، کاری که منظور اون زوجی که، چون ببینید این همش این صحبت‌ها میشه که این پول برای زوجینه، زوجینی که جدید میخوان ازدواج کنند. ما متاسفانه از این نوع کارتا قبلا هم داشتیم، تو دولت های قبلا هم داشتیم، همیشه هم گفتیم وقتی اگر هدفمند نباشه توزیع عادلانه این پول بین اخشار مختلف مردم، خب مشخصه که به بیراهه خواهد رفت. اگر فقط برای تولید لوازم خانگیه، برادر من چرا کارت شما به مردم میدین؟
بله.
اگر من احتیاج داشته باشم میرم تو بانک، بانک اگر اعتبار داشته باشه اون اعتبار رو به من میده، اون پول رو به من میده، منم جایی که باید خرج کنم خرج میکنم. متاسفانه امروز پول بانک داره میره تو فروش کالا، تو فروشگاه های بزرگ، اصلا دست مصرف کننده اصلی نمیرسه. این اولی مسئله که شما سوال کردید.
بله، در واقع شما معتقدید که همون وام نقدیه شاید اثرگذاری بهتری داشته باشه برای جوانان، ضمن اینکه شما در واقع مورد توجه یا مورد بحث صادر کنندگان نیستید یا تصمیم گیران، اینکه به هر حال قرار هست این کارت‌ها در اختیار تولید کنندگان قرار بگیره، منافع اون به تولید کنندگان برسه یا به فروشگاه‌ها، علامت سوال دیگری است که حتما سعی می‌کنیم در ادامه برنامه به اون بپردازیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین محمودی از کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر محمودی سلام، خوش آمدید به اشتباه.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و مهمان گرامی.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر محمودی، ما یک وام ازدواج رو داشتیم در نظام بانکی که تأثیراتی داده میشد برای زوجین، در کنار اون بانک مرکزی اومده طرحی رو اجرا میکنه با عنوان کارت رفاهی جهیزیه که به نوعی بیاد و این دو گزینه رو مقابل زوجین قرار بده و یکی از اونها رو انتخاب کنن. بحث وام ازدواج که مشخص اون صفها و مشکلاتی رو که ایجاد کرده برای نظام بانکی، شاید یکی از راه‌های استفاده از کارت رفاهی جهیزیه بود برای اینکه ما بتونیم فشار بر سیستم بانکی رو کاهش بدیم. اما اثرات هر دو رو از زبان شما بر اقتصاد کلان بشن.
بله، به هر حال هر دو حالت منابع باید آزاد بشه و در اصل ماجرا فرق چندانی نمی کنه. به هر حال بر منابعی باید آزاد بشه، منابعی که وجود داره و خیلی جاها به خلق پول میرسه، بانک هم بالاخره به خاطر تکالیفی بهشون داده میشه و شاید بدهی هایی که دولت و شرکت های دولتی دارن مقاومت میکنن. این فقط یه دونه میتونه البته جای بحث داره، اینه که ما بگیم چون نمیتونیم جلوی بچه ها کالا رو بگیریم و بسیاری از لوازم خانگی تحلیجی یا کوله بری میاد داخل کشور، مثلا هدایت کنیم کالا ایرانی بخرن، از این لحاظ میتونه حس داشته باشه. حالا بازم کالای ایرانی مخصوصا در لوازم خانگی هم جای بحث داره که به هر حال کیفیت فدا شده تا حدود زیادی و هزینه های بیشتری گاهن تحمیل میکنه بر خانواده ها. اما در اصل موضوع همه حالت ها منابع لازم داره و اگر منابعی نباشه و منابع محدود باشه و بخواد از طرق دیگه‌ای که به هر حال خلق پول ایجاد میکنه در اختیار خانوارها قرار بگیره، به هر حال تورم رو در پی خواهد داشت. و مسئله دیگه هم این،
یه نکته رو من بگم آقای دکتر محمودی، خیلی ها میگن که اگر به درستی اجرا بشه، حالا ما در بحث اجرای اون هم صحبت خواهیم کرد که اگر اجرا مسیر اجرای اون صحیح نباشه قطعا آثار اقتصادی مخربی رو ایجاد خواهد کرد، اما بحث اینه که اثری که بر این طرح بر تورم میتونه داشته باشه به شرط اجرای درست، اینه که تورم نقدی رو معتقد هستن که کاهش میده. دلیلش هم اینه که پول به کالا تبدیل میشه. به هر حال این کارت اعتباری هست دیگه و عملا پولی که نظام بانکی میخواد در اقتصاد توسط نظام بانکی ما ایجاد بشه از طریق وام ازدواج یا کارت اعتباری جهیزیه، کارت اعتباری جهیزیه رو باید بپذیریم با پیش فرض درست اجرا شدن طرح مستقیما به تولید کنندگان میرسه و در مسیر تولید کالا قرار میگیره، عملا آثار تورمی کمتری رو نسبت به وام ازدواج خواهد داشت.
منظور انحراف منابع هست، مثلا به سمت مثلا دلار یا طلا اگر باشه، به هر حال زوجین فرقی نمی کنه، یه کالایی می خرن و کالای اگر نیاز داشته باشن باید تهیه کنن، حالا چه با این پول چه با یه پول دیگه. ای در کل قضیه بازم مثلا نمیتونه به قول معروف طرف دو تا که کالا که نمیخره یا بدون یخچال که نمیخواد بمونه، به هر حال به شیوه اینو تعیین میکنه و به هر حال کالاشو خواهد خرید. اما من احساسم اینه که شاید به هر حال سیاستگزار هدفش این باشه که هدف اصلش این باشه که چون با قاچاق کالا نمیتونه مبارزه کنه و ما 25 میلیارد دلار قاچاق داریم و منبع ارزی واردات قاچاق بازار آزاد هستش،
بله.
بازار آزاد ارز تهیه میکنن، فشار به بازار آزاد هم میاد، از اون برم به هر حال کالای ایرانی باعث میشه که خریدش باعث میشه که کالای قاچاق با استقبال کمتری مواجه بشه. اما اثر تورمی اینا چندان به نظرم مثلا تاثیرش از این جهت هست به نظر من که به بازار ارز آزاد فشار نیاد و جلوی کالای قاچاق، این میتونه برجسته باشه به نظر من.
بله، حالا حتما بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد. آقای پازوکی، اگر این کارت اعتباری جهیزیه رو اختصاص بخوان بدن به تولید کنندگان کالاهای ایرانی، آیا اول اینکه ما ظرفیتش رو داریم، اما به نظر شما میتونه اون انگیزه لازم رو برای ارتقاء تولید در کالاهای ایرانی برای تولید کنندگان لوازم خانگی کشورمون ایجاد بکنه؟ ارتقا رو که گفتم هم به لحاظ کمی هست هم به لحاظ کیفی، یعنی این حجم از منابع واقعا میتونه اثرگذار باشه، اثر بخش باشه در تولید کنندگان ایرانی. حالا بحث فروشگاه ها جداست، اگر به فروشگاه ها بخوان بدن که دیگه ماجرا متفاوت خواهد بود.
ببینین هیچ فروشگاهی احتیاج به پول نداره.
بله.
ما متاسفانه همیشه فکر میکنیم فروشگاه دار از وام بانکی داره مغازه‌شو میگردونه. ماها خودمون سرمایه گذاری، ماها با سرمایه شخصی یه مغازه رو دایر میکنیم، حالا تو هر صنفی، بعد شروع میکنیم به خریدن کالا، بعد شروع میکنیم به فروش کالا. یعنی عملا هم کارآفرینیم هم با سرمایه درگردش خودمون که تو بانکا میذاریم. حالا بانکا میاد اونجا به ما میگن آقا به شما اعتبارم میدیم، ما به شما اعتبار میدیم، ما پولمون اونجاست، دولت که پول نداره همش به شما بده که. حالا برگردیم تو تولیدی که گفتیم. اول من یه سلام عرض کنم خدمت مهمان عزیز برنامه‌تون.
سلام
عرض به خدمت شما. که برگردیم تو تولید، ما همیشه صحبتمون همینه، میگیم وقتی قدرت خرید مردم کمه،
بله،
وقتی شما میخوای بها بدی به تولید داخل کشور، چرا نباید تولید کننده رو از نظر منابع مالی تامین بکنی؟ چرا میخوای با خلق پول در سطح عرضه جلوی تورم رو بگیری؟ شما نمیتونی جلوی تورم رو بگیری. امروز تولید کننده برای گرفتن عرضه 6 ماه باید تو نوبت باشه، ولی به قول آقای دکتر قاچاق داره همینجوری میاد، میان تأمین میکنن کولهبری، تعاونی مرزنشینی، ترلنجی. ما نمیگیم اونا قاچاقچیان، نه، بحثمون چیز دیگر. اگر ارز هست، این ارز از کجا داره میره این کالا میاد؟
یک.
دو، اگر بانک پول داره، چرا زمان قدیم این کارتا نبود؟ چرا مردم قدرت خرید اینو داشتن؟ با یک ماه حقوقشون اگر 1,500,000 تومان یک نفر 15 سال پیش حقوق میگرفت، یه لباسشویی ایرانی 300,000 تومانی یا 500,000 تومانی یا 1,000,000 تومانی میتونست بخره. ولی امروز چه اتفاقی افتاده؟ برگردم تو تولید. امروز اگه منابع اصلی دولت و بانک که مواد اولیه که در داخل کشور تولید میشه، این پول بره تو کارخونجات مواد اولیه اعتباری یا به صورت ارسی به شرکت‌های تولیدی داده بشه، این کالا از طریق شرکت‌های تولیدی چه برای صادرات از نظر قیمت، چه برای داخل کشور از نظر قیمت و از نظر کیفیت بیاد مبارزه بکنه و هم تولید خلق پول بکنه، گردش اقتصاد باشه.
بله.
از اون در کسی که پول داره، اگر شما تیکه تیکش هم بکنید به قول ما کاسبا بخواد کالای خارجی بخره، میخره و کالای ایرانی نمیخره. ما زمانی که واردات هم آزاد بود قاچاق داشتیم، ولی کسی قاچاق نمیخرید چون به صورت رسمی کالا میومد. حالا قیمت ها خیلی فرق میکرد، تفاوت قیمت داشت، اونو که پول داشت میرفت کالای خارجی میخرید به هر دلیلی. امروز متاسفانه پول بانک ها اومده رفته تو توزیع کالا.
بله.
نگاه کنیم فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای رو، وام های کلونی که میدن. حالا مردم برای چی احتیاج باید به پول داشته باشن؟ خب میخواد بره خونه اجاره کنه، پول نداره، آقا وام همین ببخشید برای تهیه مسکن بهش بده. میخواد ازدواج بکنه، میخواد بره یه تا